ساعت 11 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. اسرائیل طرح ارتش این کشور برای اشغال شهر غزه را تصویب کرد. دونالد ترامپ خودش و بنیامین نتانیاهو را قهرمان جنگ توصیف کرد. و مسعود پزشکیان برای امضای چند سند همکاری به بلاروس رفت. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که طرح ارتش این کشور برای اشغال شهر غزه را تایید کرده است. به گزارش رویترز، این طرح روز چهارشنبه با فراخوان حدود 60,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل تصویب شد. این طرح در حالی به تصویب رسید که مقام‌های قطر و مصر میگویند گروه افراطی حماس طرح پیشنهادی آتش‌بس موسوم به طرح عربی را پذیرفته، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که جنگ تا بازگشت همه گروگان‌ها و خلع سلاح حماس ادامه خواهد داشت. حماس در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد. در همین حال یک مقام ارشد دولت اسرائیل هم با اشاره به موافقت حماس با طرح تازه آتش بس موسوم به طرح عربی تاکید کرده که اسرائیل همچنان بر سر موضع قبلیش مبنی بر ضرورت آزادی همه گروگان‌ها پیش از هر گونه آتش بس باقی است. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با مارک لوین، روزنامه‌نگار سرشناس و محافظه‌کار آمریکایی، گفت بنیامین نتانیاهو قهرمان جنگ است و فکر می‌کنم من هم هستم. به گزارش خبرگزاری CNN، آقای ترامپ در یک گفتگوی رادیویی در شامگاه سه‌شنبه خود را به دلیل حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی قهرمان خواند. اشاره آقای ترامپ به حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان در خاک ایران است. رئیس جمهوری آمریکا گفت که حکومت ایران می‌توانست در چند هفته سلاح هسته‌ای دست یابد. او بار دیگر یادآور شد که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده و مقام‌های جمهوری اسلامی هم آسیب جدی به سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کردند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا احتمال اعزام نیروی نظامی این کشور به عنوان نیروی حافظ صلح به اوکراین را رد کرد. دونالد ترامپ سه‌شنبه تاکید کرد که کشورش آماده حمایت و گشتنی هوایی در منطقه است. این در حالی است که متحدان اروپایی اوکراین در آستانه دیدار سه‌جانبه احتمالی بین آقای ترامپ، ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا، اوکراین و فدراسیون روسیه، رایزنی‌های فشرده‌ای برای تعریف تضمین‌های امنیتی به کیف آغاز کردند. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، ساعتی قبل وارد مینسک، پایتخت بلاروس شد. او به دعوت رسمی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، به این کشور سفر کرده و قرار است در این سفر چند سند همکاری دو جانبه امضا شود. علیرضا صانعی، سفیر جمهوری اسلامی در مینسک، به ایرنا گفت که رؤسای جمهوری ایران و بلاروس دیداری خصوصی خواهند داشت و پس از آن در نشستی با حضور دیگر اعضای هیئت‌های بلندپایه دو کشور به بررسی راهکارهای توسعه مناسبات دو جانبه می‌پردازند. جمهوری اسلامی ایران و بلاروس از متحدان روسیه به شمار می‌روند. مسعود پزشکیان پیش از بلاروس با نخست وزیر ارمنستان هم در ایروان دیدار کرده بود. اما شتاب گرفتن هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی چشمگیر داشته و با سرعتی بی‌سابقه آینده بازار کار و اقتصاد جهان را با دگرگونی‌های عمیق روبرو کرده است. تحولی که هم فرصت‌های تازه می‌آفریند و هم سایه نگرانی از نابودی مشاغل را پررنگ‌تر می‌کند.
هوش مصنوعی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جهشی حیرت‌انگیز را تجربه کرده، به طوری که مدل‌های پیشرفته‌ای مثل چت جی‌پی‌تی 5 با قابلیت‌های چند رسانه‌ای و تحلیل متنی، تصویری و صوتی در کمتر از چند ماه معادلات مربوط به گروهی از مشاغل را عوض کرده است. برای سالها این سوال مطرح بود که آیا هوش مصنوعی نیروی کار را تقویت می کند یا جایگزین آن می شود؟ پژوهش‌های تازه نشان می دهد که در چند دهه گذشته فناوری بیشتر از آن که شغل بسازد آنها را از بین برده است. هوش مصنوعی و روباتیک می توانند این روند را با شتابی بی سابقه ادامه دهند، اتفاقی که پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی، تورم و حتی روابط قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و چین خواهد داشت. اما هوش مصنوعی در بازار کار آمریکا چه نقطه عطفی داشته؟ به گفته دیوید اوتور، اقتصاددان دانشگاه MIT، از سال 1980 مشاغل از دست رفته به دلیل خودکارسازی یا اتوماسیون به طور کامل با مشاغل جدید جبران نشدند. او تاکید می‌کند که ماشین‌های باهوش‌تر از انسان جایگزین نیروی کار می‌شوند و هوش مصنوعی به سرعت در حال رسیدن به این نقطه است. گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز برآورد کردند که 15-30% مشاغل در بازارهای توسعه یافته در معرض خودکارسازی قرار دارند. اما در این میان چه مشاغلی در خطرند؟ برخلاف تصور رایج، سرعت جایگزینی مشاغل با هوش مصنوعی بیشتر به میزان داده‌های در دسترس در یک حوزه بستگی دارد تا پیچیدگی آن کار. برای مثال، در کارهایی در حوزه مالی که داده‌های فراوان و سازمان یافته وجود دارد، هوش مصنوعی سریع‌تر می‌تواند کارها را خودکار کند. اما در بخش‌هایی مانند درمان، به دلیل محدودیت و حساسیت داده‌ها، این روند کندتر خواهد بود. با این حال، یک گزارش مؤسسه MIT نشان می‌دهد که در آمریکا، هوش مصنوعی فعلاً بیشتر جای نیروی کار برون سپاری شده و خارجی را گرفته. شرکت‌ها با لغو قراردادهای برون سپاری و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی سود مالی زیادی کسب کردند. به گفته این گزارش، در کوتاه مدت تنها 3% مشاغل در آمریکا در معرض جایگزینی قرار دارند، اما این رقم در بلند مدت میتواند به 27% برسد. اما آینده مشاغل فنی و مهارتی با وجود هوش مصنوعی چه میشود؟ در این میان مشاغل فنی و خدماتی که نیاز به حضور فیزیکی و مهارت‌های دسترسی دارند نسبتاً امن باقی ماندند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای شغل‌هایی مانند لوله‌کشی، برق‌کاری و جوش‌کاری در حال افزایش است. اما نقش هوش مصنوعی بر پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک چه خواهد بود؟ اگر هوش مصنوعی شغل‌ها را از بین ببرد، بیکاری زیاد باعث کاهش تقاضا و اثر ضد تورمی می‌شود. در این شرایط دولت‌ها باید بیشتر در اقتصاد دخالت کنند و کشورهایی برنده خواهند بود که بهتر فناوری را بسازند و به کار بگیرند. آمریکا و چین با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این حوزه جایگاه برتری دارند. در نهایت با وجود اینکه هوش مصنوعی میتواند کمبود نیروی کار ناشی از پیری جمعیت را جبران کند، سرعت تصاعدی تکامل فناوری آینده را بیشتر به نفع ماشین ها رقم میزند تا نیروی انسانی.
گزارشی رو شنیدید از نسرین افشار درباره شتاب گرفتن قدرت هوش مصنوعی در ماه‌های اخیر و جهش چشمگیر اون. اما سرویس اورژانس دولتی اوکراین چهارشنبه اعلام کرد که روسیه یک حمله پهپادی گسترده رو به منطقه اودسا در جنوب اوکراین انجام داده که منجر به زخمی شدن یک تن و ایجاد آتش‌سوزی بزرگ در یک تاسیسات سوخت و انرژی شده. مقام‌های اوکراینی گفتند که زیرساخت‌های بندری در این شهر آسیب دیده است. حملات روسیه به اوکراین به رغم تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه همچنان ادامه دارد. اما خبرگزاری رسمی سوریه از دیدار اسعد شیبانی وزیر امور خارجه این کشور با هیئتی اسرائیلی خبر داد. بر پایه این گزارش، این دیدار سه‌شنبه در پاریس و با هدف تقویت ثبات در منطقه و نواحی جنوبی سوریه انجام شده است. خبرگزاری سانا نوشته که نشست دوجانبه بر کاستن از تنش‌ها و عدم مداخله در امور داخلی سوریه متمرکز بوده است. این خبرگزاری همچنین تاکید کرد که دیدار هیئت‌های سوریه و اسرائیلی به هماهنگی و میانجیگری ایالات متحده آمریکا انجام شده است. سوریه در دوران بشار اسد و پدرش حافظ اسد از متحدان عمده جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می‌آمد. با سقوط حکومت بشار اسد به دست نیروهای اسلامگرا به رهبری احمد شر، تهران موقعیتش در سوریه را از دست داده و حتی عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه هم با مشکل روبرو شده است. و اینکه در یک حادثه رانندگی در غرب افغانستان 85 تن از جمله چندین کودک کشته شدند که بیشتر آنها سرنشینان اتوبوس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران بودند. احمد الله متقی مدیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گفت که این اتوبوس که در مسیر کابل بوده سه‌شنبه شب پس از برخورد با یک کامیون و موتورسیکلت در استان هرات آتش گرفته. او گفت که همه سرنشینان اتوبوس و همچنین دو تن که در وسایل نقلیه دیگر بودند کشته شدند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی فرماندار هرات به خبرگزاری فرانسه گفت همه مسافران مهاجرانی بودند که در اسلام قلعه سوار وسیله نقلیه شده بودند. اسلام قلعه شهری در نزدیکی مرز افغانستان و ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هرات اعلام کرد که این حادثه به دلیل سرعت بیش از حد و سهل‌انگاری راننده رخ داده است. در ماه‌های اخیر ایران اخراج مهاجران افغان بدون مدرک شناسایی معتبر را تشدید کرده است. Thank you.